بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. فتبین مما مر ان للواجب تعالی علما بذاته فی مرتبت ذاته و هو عین ذاته و ان له تعالی علما بما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبت ذاته و هو المسمى بالعلم قبل الایجاد. بحث ما در خصوص علم الهی بود که خدمتون عرض کردیم خداوند هم علم به ذاتهی دارد و هم علم به غیرهی. علم به غیرهی هم شامل علم قبل الایجاد و علم بعد الایجاد می شود. حالا در این پاراگراف حضرت علامه میاد اون سه قسم رو مطرح میکنه و دو تا مطلب هم میگه که پنج تا مطلب بشه. مطلب اول همین که خداوند علم به ذاتهی دارد. مطلب دوم این که علم قبل الایجاد به اشیا دارد. مطلب سوم که این علم قبل الایجاد به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست. خدمتون عرض کردیم این علم اجمالی غیر از علم اجمالی اصول هست، به معنای علم اندماجی هست که اشرف از علم تفصیلی می باشد. مطلب چهارم این که خداوند واجب الوجود علم به ماسوای خود دارد در مرتبه خود ذوات اشیا که بشود علم فعلی، علم بعدل ایجاد بشود. و مطلب پنجم این که علم خداوند به هر نحوی که تصور بشود علم حضوری است، هرگز نمیتواند علم حصولی باشد. حالا بعضی ها توهم کردن که علم بعد الایجاد حضرت واجب به اشیاء علم حصولی میتواند باشد. حالا ما این را که یه تقسیم بندی اول میگیم بعدش هم جواب میگیم. ما علم الهی رو در نظر بگیریم، یا میتواند علم حضوری باشد و یا علم حصولی باشد. علم حضوری میدونیم که یعنی علم و معلوم واحد باشد. هر جا که علم و معلوم واحد باشد بهش میگن علم حضوری، و علم حصولی بین علم و معلوم مغایرت. حالا این علم حضوری میتواند ذاتی باشد و یا اینکه زائد بر ذات باشد. ذاتی باشد یعنی عین ذات باشد. خب چجور میشود که خداوند علم حضوری داشته باشد و علمش هم علم ذاتی باشد؟ میتونیم بگیم علم واجب به ذاتهی نسبت به خودش علم حضوری هست، یعنی تغایر بین علم و معلوم نیست و این علم هم عین ذات میباشد. اما اگر زائد بر ذات باشد، یعنی علم حضوری هست ولی کن زائد بر ذات هست. زائد بر ذاتی یعنی چی؟ یعنی با عالم مغایره، گرچه علم و معلوم واحد هست. اینجا رو بعضی گفتن مانند علم بعدل ایجاده واجب به اشیا میشه زائد بر ذات. علم فعلی هم هست و علم فعلی از صفات فعلی هست و زائد بر ذات می باشد. علم حضوری خداوند داره به اشیا ولیکن زائد بر ذات هست. اما در علم حصولی، علم حصولی که بین علم و معلوم مغایرت هست، اونجا می تونیم دو تا تصور داشته باشیم، اینکه این علم ذاتی باشد یا اینکه زائد بر ذات باشد. اونجایی که علم ذاتی باشد یعنی چی؟ اول میگیم حصولی یعنی علم و معلوم با هم مغایر باشد. ذاتی باشد یعنی با عالم واحد باشد. بعضی از فلاسفه اینجا گفتن علم قبل الایجاد را شامل میشود. علم قبل الایجاد، البته این به نظر بدویه، این به نظر بدوی هست که بعضی ها قائل شدن. چرا؟ با اینکه اینا قائل هستن علم قبل الایجاد علم حصولی هست گرچه ذاتی هست. چرا حصولی هست؟ برای اینکه بین علم و معلوم مغایرته و و همین که بین علم و معلوم مغایرت باشد، فسبت که این علم علم حصولی است. اگر بو علی هم گاهن میگه آقا علم خداوند علم حصولی است، به این معنا که یعنی بین معلوم و علم مغایرت است. دقت میکنید؟ البته این در نظر بدویه، ما میتونیم بگیم از آن جهتی که این معلوم به نحو اعلا و اشرف در ذات علت حضور دارد، این معلوم میشه عین علم. وقتی معلوم عین علم شد میشود علم حضوری. بنابراین فقط در مبنای صدرای شیرازی ما میتونیم بگیم علم واجب الوجود قبل از ایجاد اشیاء علم حضوری هست. تو مبنای مشاء اصلا نمیتونیم حرف رو بزنیم. چرا؟ برای اینکه اینها خب قائل هستن که اون معلوم به ذات ماهیات هستن. ماهیات هم به نحو اعلی و اشرف که در ذات علت حضور ندارن، که این معلوم بشود عین علم تا بشود علمش علم حضوری. پس ثبته که این میشود چی؟ علم حصولی. علم حصولی هم شد باید چی باشه؟ زائد بر ذات باشد به واسطه صور مرتسمه. یعنی کسی مبنای بو علی رو بپذیره، انشالله قول دهم رو میاریم از بو علی، هیچ اشکال بنایی بر بو علی وارد نیست و هر کس هم هر اشکالی کرده بر خودش وارد هست. تنها اشکالی وارد اشکال مبنایی، یعنی تو اون مبنا بهترین حرفی که میشه زد این هست که خداوند علم حصولی و اشیا دارد و زائد بر ذاته به واسطه صور مرتسم. بنابراین میتواند علم خداوند حصولی باشد و ذاتی باشد. حصولی باشد یعنی بین علم و معلوم مغایرت باشد، ذاتی باشد یعنی با عالم واحد باشد. این به نظر بدی. و آخرین قسمش این که علم حصولی باشد و زائد بر ذات باشد. علم حصولی و زائد بر ذات، اینو تشریحش بکنید. یعنی چی علم حصولی باشد؟ یعنی علم و معلوم با هم مغایر باشد و زائد بر ذات باشد، مغایر با عالم هم باشد. بعضی قائل شدن مانند علم واجب الوجود قبل از ایجاد اشیاء، مانند مشاء، علم واجب الوجود قبل از ایجاد اشیاء، هم علم حصولی است یعنی علم و معلوم با هم مغایر است و هم زائد بر ذات است به واسطه صور مرتسمه. بنابراین چهار تصور در این علم می شود، که اینکه علم واجب یا حضوری باشد یا حصولی یا زائد بر ذات باشد یا عین ذات. حالا کسانی که اینجا توهم کردن که علم خداوند بعد از ایجاد اشیاء علم حصولی هست، میتونیم جواب بدیم از اون جهتی که این معلوم به نحو اعلا و اشرف در ذات علت حضور دارد، دیگه مقایسه بین معلوم و اون علم نیست. فثبت که خداوند همواره به هر شیء علم حضوری دارد. علم حضوری اساسا علم حصولی جایی هست که اون شخص محدود باشد و ماورای خودش رو بخواد به واسطه صور درک بکند، به واسطه ماهیات. ولی کن اگر چیزی محیط به همه اشیا باشد، سیعه وجودی داشته باشد، هرگز علم حصولی برای اون معنا ندارد. من الان نسبت به تمام نظام وجودی خودم علم حضوری دارم. چرا؟ برای اینکه اشراف به کل نظام وجودی خودم دارم. ولی نسبت به ماورای خودم کأنه علم حصولی دارم. حالا بعدش میگفت علم حصولی هم عودتش به علم حضوری هست. چرا؟ برای اینکه من محیط به اشیا نیستم. ولی ملائکه الله که محیط به اشیا هستن، حضرت واجب الوجود که محیط به اشیا هست، هرگز علم حصولی برای او معنا نداره. چرا؟ برای اینکه وجود همه اشیا در نزد او حاضر هست، لذا می شود علم علم حضوری. خب این از این مطلب. مطلب بعدی این هست که خداوند نسبت به علم متقرر همه ممکنات، اهم از مجردات عقلی و مجردات مثالی، نیز علم دارد. همینجور که به همه ممکنات علم دارد، به علم همه مجردات نیز علم دارد. حالا این میخواد مجردات مجردات مثالی باشد یا مجردات مجردات عقلی باشد. آیات قرآن هست دیگه خدمت شما عرض بشه، و اندهو مفاتح الغیب تا میرسه ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه چیز در نزد خداوند حاضر است. حتی بعضی هم خواستن علم حصولی رو برای خدا درست بکنن از این باب، چون خداوند میگه خب علم حصولی اگر نداشته باشد اصلا شریک الباری رو نباید درک بکنه، چون شریک الباری که وجودی در عالم خارج نداره. لذا در بعضی از روایات هست که خداوند شریک الباری را عالم نیست. از آقا امیرالمومنین هست که سوال کردن از امیرالمومنین که خداوند به چی عالم نیست، گفت به شریک الباری. چرا؟ برای اینکه شریک الباری اصلا وجودی در نظام هستی ندارد و خداوند که علم حضوری به اشیا دارد چیزی رو به نام شریک الباری در نظام هستی شهود نمی کنند. حالا بعضی میگن می شود علم واجب به شریک الباری تعرض بگیره. چرا؟ برای اینکه در ذهن ما شریک الباری را تصور میکنیم و خداوند به همه معلومات ما عالم است. لذا به واسطه ذهن ما شریک الباری برای خداوند در یک نفس الامری شکل میگیرد. و پس اینم از این مطلب که علم متقرر همه ممکنات برای خداوند معلوم هست. و مطلب بعد که تعریض به اشاعره است، چون اشاعره قائل هستند که سمیع و بصیر از صفات ذاتی هست. حضرت علم می فهمند در حقیقت عودت سمیع و بصیر به علمه. شما اگر علم به مسموعات داشته باشید می شود سمیع، اگر علم به مبصرات داشته باشید می شود بصیر. بنابراین ما اون صفات ذاتی رو هفت صفت نمی دانیم. علاوه بر این که خوب دقت بکنیم، سمع و بصر اصلا جز صفات ذاتیه نیستن بلکه جز صفات فعلی هستن. چرا؟ برای اینکه تا مسموعی نباشد سمعی معنا ندارد. مثل خالق، تا مخلوقی نباشد خلقی معنا ندارد، تا مبصری نباشد بصری معنا ندارد. پس اینا در حقیقت میشوند جز صفات فعلیه. و در منصوصات ما هم در روایات ما استشهادی نداریم که اینها رو جز علم صفات ذاتی بگیرند. گرچه عودت این سمع و بصر به علم هست، ولی نمیتونیم نتیجه بگیریم که سمع و بصر میشوند جز صفات ذاتی، مانند این که تمام صفات فعلی عودتش به قیومیت هست و قیومیت داده میشم عودتش به صفات ذاتی هست. نمیتونیم نتیجه بگیریم همین اینها صفات ذاتی میشوند. اینم از این مطلب. و مطلب بعد وارد حضرت علامه اقوالی میشود در خصوص علم باری تعالی که گفتیم از اغمز مسائل حکمیه هست و هر کسی اینجا به زعم خودش قولی رو مطرح کرده. قول اول این هست که حالا منصوب به هشام ابن عمرو فوتی، اینو میدونن، این هست که خداوند فقط علم به ذاتش دارد و علم به معلولات ندارد. چرا؟ برای اینکه معلولات حادث هستند و ذات علت ازلی هست و علم ازلی به حادث تعلق نمیگیرد. و در جواب چی میگیم؟ میگیم این که علم ازلی به چیزی تعلق بگیرد مستوجب این نیست که اون هم ازلی باشد به نحوه به وجود الخاص. بله، کمالات این معلول به نحوه اعلا و اشرف در ذات علت به نحوه ازلی و ابدی موجود هست و خداوند علم قبل الایجاد به همه اشیا دارد ازلا و ابدا. بله، که این باعث نمی شود که این به صورت متشخص چی باشد؟ ازلی و ابدی باشد. این جواب اول. و دوم این که قول شما مستلزم این هست که واجب الوجود فقط علم به ذات خودش داشته باشد و نسبت به مادون خودش علم حصولی داشته باشد. و حالا اون که ما قبلا گفتیم که خداوند علم حضوری نسبت به اشیا قبل از ایجاد دارد و علم حضوری به اشیا بعد از ایجاد دارد. علم قبل ایجاد گفتیم به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، و علم بعد از ایجاد برای اینکه همه معلولات به نحو وجود و ربطی نزد خداوند حاضر هستند. این از قول اول. قول دوم قول منصوب به افلاطون هست که خداوند علم تفصیلی و اشیا دارد به واسطه مسل، که اینو قبلا مطرح کردیم که افلاطون قائل بود که اون ذات مناط کاشفیت برای اون عالم خارج نیست، بلکه زائد بر ذات مناط کاشفیت هست و اون چیزهایی هستن که منفصل از ذات هستن، مانند مسل. اینو قبلا مطرح کردیم. خب این دوتا اشکال داره. اشکال این و اول این هست که این بیان شما منصرف در علم بعد از ایجاده، یعنی تا عقل اولی نباشد خداوند علم تفصیلی و اشیا ندارد، و حال این که خداوند علم قبل از ایجاد نیز دارد. این یک. و دوم این که اگر بنا باشد خداوند ذاتش مناط کاشفیت نباشد و به واسطه مسل عالم و اشیا باشد، مستلزم این خواهد بود که ذات خالی از کمالات باشد، و حال این که خداوند صرف الوجود است و همه کمالات را به نحو اعلی و اشرف در مرتبه ذات دارا است، و تالی باطل و المقدم مثلو. اینم از قول افلاطون. و قول سوم که منصوب به فرفوریوس است، که البته حضرت علامه اینطور نقل میکنه از ایشون که خداوند علم به اشیا دارد به اتحاد مع المعلوم، یعنی علم خداوند عین معلوم هست، اتحاد علم و عالم و معلوم، که اولین کسی هم مطرح کرد فرفوریوس بود. حضرت علامه اینجا اشکال میکنه، میگه آقا این بیانی که شما داریم بیان از تحقق علمه که به نحو اتحاد علم و عالم و معلوم هست، یعنی به نحو زائد بر این عاقل نیست، یعنی عاقل و معقول به نحو بلعرز نیستند که علم عارض بر ذات عالم باشد، بلکه به نحو اتحاد است. یا اینکه به نحو های دیگر نیست که مثلا زائد بر ذات باشد ولیکن بلعرز نباشد، مانند قول افلاطون که علم خداوند را زائد بر ذات میداند، البته عارض بر ذات هم نیست بلکه به واسطه یک امر منفصل که مثل افلاطونی باشد. میگه شما این بیانو دارین ولیکن بیان نمی کنین که آیا خداوند علم قبل الایجاد دارد، علم بعد الایجاد دارد، الاخر. و حال آنکه ما قبلا گفتیم ایشون قائل هستند که ذات واجب الوجود مناط کاشفیت هست، قبلا گفتیم ذات واجب الوجود مناط کاشفیت هست، اونم بل جمله همه اشیا را هم میداند، ولیکن تبیین نمی کنه. تبیینش صدرای شیرازی میکنه به واسطه این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء. بنابراین این قول فرفوریوس عین قول صدرا است، فقط دارش تبیین ندارد. چنانچه فارابی و بوعلی هم این قول دارند، چنانچه گفتیم در تعلیقات صفحه 76 اون مطلب هم اونجا اومده. بنابراین این حرف بلندی هست که فرفوریوس اولین فیلسوف جهان غرب این بحث رو میاره که بحث اتحاد علم و عالم و معلوم بود و این که واجب الوجود به همه اشیاء علم حضوری دارد، ولی کم تبیین نمیتونه بکنه. و قول چهارم که قول آخر این بحث ما باشه، چون تا 10 قول اونجا مطرح شده، قول چهارم منصوب به شیخ اشراق است. شیخ اشراق قائل هست که خداوند علم بعد الایجاد به اشیاء دارد به نحو تفصیلی، و هم به مادیات علم دارد و هم به مجردات. خب حضرت علامه اول اشکال میکنه که میگه مادیات معلوم واقع نمیشوند. چرا؟ برای اینکه فالمادیت لا تجامع الحضور، برای اینکه مادی چیزی هست که نزد خودش فراره و هرگز نمیتواند قرار بگیرد نزد عالم. و حال اینکه این ضعف بر شیخ اشراق نیست، بلکه این نقطه قوت شیخ اشراقه که میگه مادیات هم معلوم ذات واجب الوجود هستند. علاوه بر این که شیخ اشراق یک حرف بلندتر از صدرام داره تو بحث علم، میگه خداوند که به اشیاء عالم هست یا هر چیزی، مثلا صدرا شیرازی میگه آقا اگر به ماده بخوای علم پیدا بکنی در ظرف ماده علم تحقق پیدا نمی کند، بلکه شما به صور مثالیه این علم پیدا می کنید، به صور مثالی که در سوق وجود نفس اینها شکل می گیره. ولیکن شیخ اشراق میگه چون نفس اشراق دارد، هر چیزی رو در موطن خودش درک می کند. محسوسات را اگر درک می کند به علم حسی، در موطن خودش هست. اگر خدمت شما عرض بشه، علم خیالی دارد، در موطن خودش هست. و اگر علم عقلی هم دارد، در موطن خودش هست. اما صدرای شیرازی قائله که محسوسات در موطن خودشون درک نمی شوند، بلکه به واسطه صور مثالی هستند. خب خیالات هم به واسطه صور مثالی هست، معقولات هم به واسطه صور عقلی هست. بنابراین اشکالی که بر صدر وارد هست این هست که ایشون میخواد تطابق کونه اینا بطرح بکنه که ما سه تا عالم داریم، عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل، لذا باید سه تا علم داشته باشیم، علم حسی، علم خیالی و علم عقلی. و حال آنکه نتیجه بحثش اینه که دو تا علم داریم، یعنی علم خیالی داریم و علم عقلی داریم، چون شما محسوس هم که درک میخوام بکنیم به واسطه صور مثالی هست. این اشکالی هست که بعضی از بزرگان از جمله حضرت عالی جوادی در اسفار برایشون وارد میکردن. و حال این که قول شیخ اشراق ادق قول صدر شیرازی که میگه نفس از آن جهتی که اشراق دارد، هر چیزی رو در موطن خودش درک میکنه، محسوسات رو در موطن خودش. چرا؟ برای اینکه اصلا این محسوس و مادی رو معلوم میداند. و اینکه این باعث این مادی که حالا ما بگیم محفوف به عدم این هست، درش حرکت جوهری هست، درش سیرورت هست، آنن فآنن در حال سیلان هست، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این معلوم ما نیست. خب آنن فآنن معلوم ما هست، لذا میگه محسوسات هم در موطن خودشون قابل درک هستن. دقت میکنیم؟ یعنی اینجا میخوام میگم نقطه ضعف شیخ اشراق نیست که حضرت علامه اشکال داره میکنه که مادیات هرگز معلوم واقع نمیشون. بله مادیات میتوانن معلوم واقع بشون. بله صدر شیرازی قائل هست که ماده نه عالم است نه معلوم است، در اونم در قول میانیش. اگر نه قول نهایی صدر قبلا نه مادرس دادیم که قائل شد این مادیات معلوم حضرت حق هم واقع میشه. بنابراین اشکال اول که وارد نیست. و اشکال دوم این هست که خداوند اگر علم بعد الایجاد نسبت به اشیا داشته باشد، مستلزم خلو به ذات از کمالات خواهد شد و تالی باطل و المقدم مثلو. اگر بنا باشد فقط علم بعد الایجاد به اشیا داشته باشد، این لازمش اینه که ذات خالی از کمالات باشد. و حالا اینکه ذات واجب الوجود صرافت دارد، بساطت دارد و همه کمالات را به نحو اعلی و اشرف دارا هست. یک عبارتی هم از شیخ اشراق هست، این که میگه آقا علم خداوند بعد از ایجاد اشیا علم اجمالی است. آقایون علم اجمالی رو معنای علم ابهامی میگیرند، نه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. اینم خودش جای بحث داره که آقای شیخ اشراق علم خداوند را که قبل از ایجاد اشیا علم اجمالی میداند، آیا این میتونیم به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی صدر را مطرح بکنیم، یا اینکه اون علم اجمالی، علم اجمالی اصوله، یعنی علم ابهامی، به کلیات علم دارد ولیکن به جزئیات علم ندارد. این خودش جایی تحقیق داره. بعید میرسد که شیخ اشراق این حرف رو زده باشه که ما بگیم شیخ اشراق گفته واجب الوجود قبل از ایجاد اشیا علم ابهامی دارد. هیچ فیلسوفی به این تفوق نمی کنه، چه برسه به شیخ اشراق. و شیخ اشراق خیلی بلنده توی بحث فلسفی، و چون خیلی بلنده فلسفش فهم نشد و تو اوضاع متاسفانه مثلا حکمت الاشراق اونجوری که باید شاید خونده نمی شود. خب اینم از این بحث. یک بحث هم در تتمه مطرح بکنیم تمام بکنیم. شیخ اشراقی که قائل هست علم خداوند به اشیا علم بعد الایجاده، یعنی علم مع الایجاده، لذا الا ولابد فاعلیت حضرت حق و فاعلیت بر رضا میداند. فاعلیت بر رضا، قبلا یادتون انواع فواعلو که بحث میکردیم، فاعل به تجلی داشتیم، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایه و فاعل به تجلی، این چهار تا محل بحث ما هست. فواعل دیگه هم داشتیم، تا 8 تا فاعلیت داشتیم، فاعل بالقصر، فاعل به تبع، فاعل به جبر که البته فاعل به جبر رو رد کردیم، فاعل بالعنایه رو هم رد کردیم، فاعل به تسخیر، اونا رو کار نداریم با این چهار تا فاعل. میخوام بگم اون چهار تا فاعل اینجا مرتبط با بحث ما میشن. کسی مانند شیخ اشاق که میگوید علم خداوند به اشیا علم بعد الایجاده، یا بفرمایید علم مع الایجاده، الا ولابد باید فاعلیت حضرت حق را فاعلیت بر رضا بداند. چرا؟ فاعل بر رضا چی بود؟ این که این فاعلیت دارای اراده هست و علمی هم که داره این علمش قبل از فعلش نیست، بلکه همین که علم پیدا می کند باعث ایجاد فعل می شود. شیخ اشاق هم همینو داره میگه، یعنی که انه خداوند علمی قبل از ایجاد اشیا ندارد، همین که علم پیدا می کند باعث ایجاد اشیا می شود و این میشه فاعل بترسا. بعدش به قول بو علی میرسیم که ایشون قائل هست که ذات واجب الوجود به واسطه یه صور مرتسمه عالم می شود، لذا اون فاعلیت باید بشه فاعلیت بل عنایه. چرا؟ چون فاعل بل عنایه چی بود؟ چیزی بود که دارای اراده هست، علمش قبل از ایجاد فعل هست و به داء زائد هم کاری را انجام نمیدهد، انگیزه ندارد، انگیزه خارج از خود ندارد، علت غایی از خارج از خود ندارد، ولیکن اون علم زائد بر ذاته، لذا می شود فاعل بل عنایه. و صدرای شیرازی که قائل هست که خداوند علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد، این فاعلیت میشه فاعلیت به تجلی. چرا؟ برای اینکه این فاعل کارش را با اراده انجام میدهد، با اراده که انجام میده علمش قبل از ایجاده، به داء زائد هم انجام نمیدهد، ولی چون این علم عین ذاته، زائد بر ذات نیست دیگه، علم علم حصولی نیست که بشه فاعل بالعنایه، بلکه علم علم حضوری هست، لذا میشه فاعل بالتجلی. یک بحث دیگه هم بود فاعل بالقصد که متکلمین قائل بودن که خداوند با اراده کارش رو انجام میدهد و این به شما اصلا به داء زائد البته فعل خداوند تحقق پیدا میکنه، با انگیزه کارش انجام میده، میشه فاعل بالقصد. بنابراین ما یحصل وقت ما میتونیم بگیم این فاعلیت یا علمش عین فعلشه که بشه فاعل بالرضا، یا اینکه علمش به شما اصلا قبل از فعل هست، حال یا به داء زائد هست که بشه وقت فاعل بالقصد، و یا اینکه به داء زائد نیست، علمش عین ذاتش هست که بشه وقت فاعل به تجلی، و یا اینکه علمش زائد بر ذات هست که بشه وقت فاعل بل عنایه. این بحث ما مرتبط میشه با بحث فوائل و اما تطبیق مبحث. فتبین به ما مر ان للواجب تعالی علما به ذاتهی فی مرتبت ذاته. شما به یک بزنید، خداوند علم به ذات خودش دارد. چرا؟ برای اینکه نزد خودش حاضر هست و هو عین ذاته. و ان الله تعالی علما به ما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبه ذاته و هو المسمى بالعلم قبل الایجاد. اینو شماره دو بزنیم، که خداوند علم به ما سوای خودش دارد در مرتبه ذات خودش که واجب الوجود باشد، و اینو اصطلاحا میگن علم قبل الایجاد. مطلب سوم، و انه علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی. تبیین از این فقط مختص صدر است که خداوند علم قبل از ایجاد دارد به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. مطلب چهارم، و ان له تعالی علما تفصیلیا بما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبت زواته ها خارجن من از ذات المتعالیه و هول علم و بعدل ایجاد. این که خداوند به ماسوای خودش که موجودات باشند علم دارد در مرتبه خود موجودات، این دیگه علم ذاتی نمی شود، بلکه می شود علم بفرمایید فعلی می شود. علم فعلی هم به دو معنا هست، علم فعلی گاهن به این معنا هست فعلی در مقابل انفعالی استعمال می شود، گاهن فعلی در مقابل ذاتی استعمال می شود. اینجور که میگیم علم فعلی یعنی در مقابل علم ذاتی، علم بعد الایجاد علم فعلی هست و جز صفات فعلی هم هست و صفات فعلی هم زائد بر ذات هست، گرچه علم حضوری هست، گرچه علم حضوری هست. حالا کسی هم اینجا توهم علم حصولی کرده که این معلوم غیر از علم هست، فثبته که علم حصولی هست، اونم جواب داده. و ان علمه حضوری یون کیف ما صور، و مطلب پنجم که علم خداوند به هر صورتی که تصور بشه باید علم حضوری هست. علم حصولی برای کسیه که محدودیت داشته باشد و کسی که محیط به همه اشیا هست همواره علم حضوری دارد. فهذه خمس مسائل و یتفرع علی ذلک ان کل علم متقرر فی مراتب الممکنات من العلل المجرده العقلیه والمثالیه فانه علم له تعالی. متفرع میشه بر اون بحثی که ما گفتیم وقتی که خداوند علم حضوری به همه اشیا دارد و تمام کمالات به نحو اعلی و اشرف در او هست، بنابراین به علم متقرر همه ممکنات اهم از علل مجرده عقلیه و علل مجرده مثالیه، حال بخواد معلومات اینها به نحو مثالی باشد یا عقلی باشد، به همه اینها علم دارد. البته اگر ما قائل باشیم که ماده نیز عالم هست، خداوند به علم متقرر مادیات هم علم دارد، چنانچه آیات قرآن هم قائل به این هست که همه عالم ذی شعور هست، مادیات هم عالم هستند، مادیات هم معلوم هستند. لذا اینجا منحصر نباید بکنیم به مجردات عقلیه و مجردات مثالیه، حتی شامل مادیات هم میشه. این جمادات هم عالم هستند و خداوند به علم همه اینها هم عالم هست. چرا؟ برای اینکه وقتی یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض داریم، ما موصوله افاده عموم میکنند، هر چه بین زمین و آسمان هست تسبیح حضرت حق می کند و تسبیح باید ان علمن باشد، لذا همه عالم زیشور هست. و اساساً این خوب دقت بکنید، این برهانی که برای این میارن تمام عالم دارای اختیار هست و تمام عالم علم دارد، چون خداوند بسیطه و تمام کمالات را دارا هست، تجلی که می کند تمام این کمالات تجلی می کند، چون ذات الهی که متجزع نیست که یک کمال او تجلی بکند یک کمال او تجلی نکند. لذا دل هر ذره چو بشکافی آفتابش در میان بینی، یعنی تمام اسماء جلالی و جمالی حضرت حق در وجود هر ذره منطوی است. نه اینکه اینجا بگیم یک اسم هست، بلی یک اسم ظاهر شده ولیکن دیگر اسماء باطن هستند، هو الظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هر شیئی رو که شما ببینین همه این اسماء اربعه درش هست، ولی چند بعضی از اسماء ظاهر شده بعضی از اسماء باطن هست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کلش، به اسم کلتی نگفت، به اسماء کلتی، قسم به اسماء تو که تمام ارکان هستی را، یعنی تک تک ارکان هستی را پر کرد. اینی که ابن عربی بارها گفتیم، میگه من از شناختن ذره‌ای در عالم ناچیزم، عاجز هستم. چرا؟ برای اینکه هیچ چیزی را انسان به کنهی نمیتواند بشناسد، چون کنهش برمیگرده به ذات حق پروردگار عالم، چون این منفصل از ذات الهی که نیست، گسیخته از ذات الهی که نیست، بلکه یک حبل الله المتین هست. تنزل پیدا کرده، اینقدر تنزل پیدا کرده یک اسم برای او ظاهر شده، ولیکن دیگر کمالات به نحو باطن برای او منتوی هست، درش پیچیده شده. بنابراین همه موجودات ذی شعور هستند، همه موجودات ذی اختیار هستند، و انسان که چشم گوشش باز بشود تمام موجوداتو باشه چی میکنه؟ میگم پیغمبر وقتی که رد میشد با ریگهای بیابان، یعنی اینا ذی شعور هستن. اون خود شعر مولوی رو بخونیم، که ما چون گوش نداریم اینها با ما خاموشند. شعرشون میدونیم؟ هرچه هست مشکل از قابلیت هست. میگن نه همه آخن زیشوره و خود آقایون میگن که عدم الوجدان لا یدل الا عدم الوجود، شما نیافتین دلیل بر این نیست که نیست. ما متاسفان اینجوریم، تو فلسفه اینجور بس میکنیم، هر چیز داره که نیابیم میگیم نیست. خب شما نیافتیم. بله، پس خداوند نسبت به همه علم متقرر ممکنات عالم هست. و یتفرع ایضا انه سمیع بصیر، این تعریض به اشاعره هست که سمیع و بصیر رو جز صفات ذاتی میدانن. و یتفرع ایضا انه سمیع بصیر کما انه علیم خبیر لما ان حقیقت السمع والبصر هی العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. بنابراین این سمیعیت و بصیریت عودتش به علم الهی هست. فهما من مطلق العلم و له تعالی کل علمه. و للباحثین فی علمه تعالی اختلاف کثیر حتی انکره بعضهم، صفحه 180 اسفار جلد ششم این مطالب اونجا آورده، بعضی ها انکار کردن علم الهی را، حتی انکر بعضهم من اصلهی و هو محجوج به ما قام علی ذلک من البرهان و هو مغلوب به اون چیزهایی که ما از برهان اقامه کردیم. حتی بعضی ها قائل شدن که خداوند علم و خودش هم نداره. چرا؟ برای اینکه علم از باب مقوله ذات الاضافه است، یعنی باید یک عالمی باشد یک معلومی باشد و خداوند چون وحدت هست برای خودش، تغایر عالم و معلوم نیست که با خودش علم داشته باشد. بعضی این توهم هم حتی کرد. و للمثبتین مذاهب و شتا، ولی کم کسانی که برای خداوند علم قائل هستند مذاهب و گوناگونی دارند. احدها ان له تعالی علما بذاته دون معلولاته، فقط خداوند علم به ذاتش دارد، به معلولات معلولات ندارد. چرا؟ لأن ذات المتعالیه ازلیتون و کل معلول حادث، و علم ازلی هم به معلول حادث تعلق نمیگیرد. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستوجب کونه موجدا فی الازل به وجوده الخاصه به. علم ازلی اگر به چیزی حادث تعلق بگیرد، مستنتج این نیست که این ازلی باشد به وجود متشخص، گرچه کمالاتش به نحو ازلی و ابدی در ذات علت هست. این که حالا بعضی توهم میکنن ما از عدمستان اومدیم، از عدمستان نیومدیم، اتفاقا از وجودستانی اومدیم که قابل تصور نیست، چون همه این کمالات اونجا هستن. اون وجود اینقدر تنزل پیدا کرده شده خلق، ما از کتم عدم نیومدیم. این عدمی هم که میگن عدم مضاف، یعنی ما اگر ما بگیم آقا از عدم اومدین، عدم مضاف به خودمونه، عدم تشخص خودمونه، قبلا تشخص نداشتیم، این میشه عدم مضاف، الان تشخص پیدا کردیم. نه اینکه از عدم مطلق اومدیم، بلکه ما از بحت الوجود اومدیم. انا لله و انا الیه راجعون. بنابراین نتیجه نمیتونیم بگیم که این به وجود خاص ازلی هست. الا انه مبنی على انحصار العلم الحضوری فی علم شیء بنفسه، این حرف شما مستلزم این هست که فقط علم حضوری به نفس شیء تعلق بگیرد، و حال این که اینطور نیست. و طالب باطل و المقدم مثلو، و ان ما دون ذالک حصولی تابع للمعلوم، و ما دون ذالک یعنی غیر از این که این علم به ذات تعلق بگیرد، این دیگه میشود علم حصولی. و هو ممنوع به ما تقدم اثباتو من ان للعلت المجرده علما حضوریا به معلولها المجرد، نسبت به معلولش علم حضوری داند. و قد قام البرهان على ان له تعالی علما حضوریا به معلولاتی قبل الایجاد، که همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی بشود، فی مرتبت ذات، و علما حضوریا بها بعد الایجاد فی مرتبت المعلولات. نه اینکه فقط علم حصولی باشد. از ثانی ما ینسب الى افلاطون ان علمه تعالی التفصیلی هو العقول المجرده والمسل الهیه. این عقول طولیه نیست، عقول عرضیه هست که با مسل افلاطونی منطبق بشود. حتی تجتمع فیها کمالات الانواع تفصیلا، یعنی به واسطه این رب و نوع تمام اون کمالات انواع را خداوند از اینها شهود می کند. چون شیخ اشراق قائل به اصول متکافئه و اصول اعلون هست، اصول اعلون و استوان همون اصول طولیه رو میگه، اصول متکافئه رو همون رب و نوع و مسل را میگوید که ذات واجب الوجود اگر علمی به انواع دارد به واسطه این رب و نوعه. منظورش اینه، این اصول مجرده، اصول مجرده متکافئه و عرضیه هست. و فیه ان ذالک من العلم بعد الایجاد، این باعث می شود که خداوند علم بعد الایجاد داشته باشد، یعنی تا رب و نوعی نباشد خداوند علم نداشته باشد. و هو فی مرتبت وجودات هل ممکنه، که در مرتبه وجودات ممکنه علم داشته باشد. و انحصار علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء فیها یستلزم خلو و ذات المتعالیه فی ذاتها عن الکمال علمی. این مستلزم این هست که مرتبه در مرتبه ذات واجب الوجود خالی از کمالات باشد. و حال آنکه واو حالی هست و هو وجود صرفون، و حال اینکه خداوند صرافت دارد، بحث وجود هست، همه کمالات را در مرتبه ذات دارا هست. لا یشز عنه کمال من الکمالات الوجودیه. از ثالث ما ینسب الی فرفوریوس، که البته فارابی هم قائل بین است. حضرت علامه اون قول فرفوریوس رو اینجا نیاورد. قبلا ما عرض کردیم ایشون قائل هست که ذات منات کاشفیت از اشیا دارد و بل جمله همه اشیا را عالم است، ولی کن تبیین نکرد. این عین قول صدرایی. فارابی هم همین حرفو میزنه و حتی بعضی جاها بو علی در همون تعلیقات صفحه 76 همین علمو میپذیره، نه اون صور مرتسمه رو. بعضی میگن اونو مماشاتن للقوم مطرح میکن. و فیه بله ما ینسب الی فرفوریوس ان علمه تعالی بالاتحاد مع المعلوم، این که علم خداوند متحد با ذات علت است. و فیه ان ذلک انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم، این فقط بیان تحقق علمو میکنه، ولی شما نمیگین که آیا علم بعد الایجاد دارد، علم قبل الایجاد دارد. و ان ذلک به اتحاد العقل مع المعقول لا بالعرض، میگن اتحاد عقل و معقول هست، ولی کم بالعرض نیست که این معقول زائد بر ذات عقل باشه. و نحوی زیرش بنویسین، یعنی اینکه زائد بر ذات باشد ولی کم بالعرض نباشد، زائد بر ذات باشد ولی کم بالعرض نباشد. مانند چی؟ مانند قول افلاطون که علم خداوند را زائد بر ذات می‌داند. اینجا زائد بر ذات یعنی چی؟ یعنی خود ذات منات کاشفیت ندارد. قبلا گفتیم این زائد بر ذات اینجا به این معنا هست، یعنی خود ذات منات کاشفیت ندارد ولی کن چیزی هم برای او بلعرض نیست، چنانچه مشا بلعرض می‌دونند، مانند صور مرتسمه ای که عارض بر ذات هستند. افلاطون میگه گرچه زائد بر ذات هست ولی شان بلعرض هم نیست، مانند مسل افلاطونیه. مسل افلاطونی دیگه منفصل از ذاته، دیگه عارض بر ذات نیست. میگه شما فقط داریم میگه اتحاد عاقل و معقول هست، نه به نحو بلعرض و نه به نحو دیگر که مثلا افلاطون میگوید. ولا یکفی لبیان ثبوت العلم بالاشیاء قبل الایجاد او بعده، ولی کن در مقام بیان این مطلب نیستین که خداوند آیا علم قبل الایجاد دارد، علم بعد الایجاد دارد. و حال اینکه اینطور نیست، فرفوریوس اینو میفرمایند، میگه خداوند بل جمله به همه اشیاء علم دارد، هم علم بعد الایجاد و هم علم قبل الایجاد، و خود ذات هم منات کاشفیت هست، ولی تبیین نمیکنه. الرابع ما ینسب الی شیخ الاشراق، تمام کنیم. و تبعه جمع من بعده من المحققین، مانند شیخ طوسی، شهرزوری که شارح حکمت الاشراق هست، تلویحات رو چی کرده، ابن کمونه، همه اینها تابع قول شیخ اشراق هستند و اون قول شیعه هست ان الاشیاء اعم من المجردات والمادیات. زیرش خط بکشین، احسن به شیخ اشراق. الاشیاء اعم من المجردات والمادیات حاضرتون به وجود حل عینی له تعالی غیر غائبت ولا محجوبت عنه و هو علمه تفصیلی بالاشیاء بعد الایجاد، ولی قبل الایجاد قائل نیست. و اما قبل الایجاد فله تعالی علم اجمالی، این به معنی ابهامی آقایون میگیرن، علم اجمالی بها به تبع علمهی به ذاته، که البته تو این مبنام گفتیم دیگه فعالیت میشه فعالیت بررضا. و فیه اولا ان قوله به حضور المادیات له تعالی ممنوعون، و این ممنوعون این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حضرت الله میفهمه فالمادیت لا تجامع الحضور، برای اینکه مادی وقتی درش حرکت جوهری هست، محفوف به عدمین هست، آنن که آنن در حال سیالان هست، از خودش فراره، دیگه نمیتوانن نزد یک عالم قرار بگیرن. رضا میگن مادیات نه عالم هستن، چون اگر عالم باشد باید نزد خود قرار داشته باشد، و حال اینکه این آنن آنن فآنن در حال چیه؟ سیلانه. خب همین اشکال رو ما میتونیم تو مجردات هم بکنیم. مجردات گرچه درشون حرکت جوهری نیست، ولی کن تجدد امثال هم هست. آقایون عرفا تجدد امثال رو مطرح میکنن، یعنی کل یومن هو فی شأن، آنن فآنن اینها در حال سیرورت هستن، ولی کن حرکت درشون نیست، چون حرکت یعنی خروج و شی من القوت الی الفعل، در اونا تجدد امثال. خب اگر اینجوری باشه اونم نباید نه عالم باشن نه معلوم باشن، اشکالی نداره. لا تجامع الحضور الا ما بغین فی مباحث العاقل والمعقول. و ثانیا اشکال دوم ان قصر العلم تفصیلی بالاشیاء فی مرتبت وجوداتا، اگر بگیم خداوند فقط علمش علم بعد الایجاد هست و علم تفصیلی در مرتبه وجود این اشیا دارد، یوجب خلو و ذات المتعالیت الفیاضه لکل کمال تفصیلی فی الاشیا ان تفصیلها. خلو ذات از کمالات پیش می آید و هیه وجود صرف، و حال آنکه خداوند وجودش وجود صرف است، جامع اون مجموع نیست، جامع اون لکل کمال وجودی. وقتی میگیم مجموع کمالات هست تجزع در ذات الهی پیش میاد، ولی وقتی میگیم جامع کمالات هست یعنی به نحو لف نه به نحو نشر، لف و نشر رو اینجا تو بحث ادبی اینجا میشه، و هیه وجود صرف جامع لکل کمال وجودی به نحو اعلا و اشرف. بقیه بحثام انشاءالله تا قول دهم باشه برای بحثام. و صلی الله علیه و آله و محمد.